ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما راهبردهای آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 3 کشور اروپایی روز پنج شنبه در وین برگزار می‌شود. و نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در نطقی تلویزیونی راهبردهای دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. آقای اوباما با تأکید بر تشکیل ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا گفت که اقدام‌ها علیه داعش متفاوت از عملیات نظامی پیشین آمریکا در عراق و افغانستان خواهد بود. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از کیان معنوی.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی خود در مقابله با داعش یا خلافت اسلامی گفت: من این موضوع را به روشنی گفتم که ایالات متحده هدفمند به حملات خود علیه تروریست هایی که کشور ما را تهدید کنند هر جا که باشند ادامه خواهد داد. آقای اوباما افزود: من در اقدام علیه داعش در سوریه و عراق تردید نخواهم کرد. این اولویت اصلی ریاست جمهوری من است و اگر آمریکا را تهدید کنی هیچ پناهگاه امنی نخواهی داشت. آقای اوباما گفت: در حال حاضر بزرگترین تهدیدها از خاورمیانه و شمال آفریقا می آیند، جایی که به گفته او گروه‌های افراطی از نارضایتی مردم برای اهداف خود بهره برداری می کنند و اضافه کرد که یکی از این گروه‌ها داعش است که خود را خلافت اسلامی یا دولت اسلامی می نامد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: داعش مردم عراق و سوریه را تهدید می کند و اگر جلویش گرفته نشود تهدید فزایندهش به خارج از منطقه و به آمریکا نیز سرایت خواهد کرد. اوباما استراتژی خود را چنین توضیح داد که پس از مشورت با کشورهای متحد آمریکا و کنگره اکنون میتواند اعلام کند که آمریکا یک ائتلاف گسترده را برای عقب راندن داعش به عنوان یک خطر تروریستی رهبری میکند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: اهداف ما روشن است. ما داعش را با استفاده از یک استراتژی جامع و پایدار ضد تروریستی نخست تضعیف و در نهایت نابود میکنیم. با این همه رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که این تلاش با جنگ‌های عراق و افغانستان متفاوت خواهد بود، چرا که به گفته وی آمریکا این بار درگیر جنگ زمینی دیگری در عراق نخواهد شد. در این تلاش سربازان آمریکایی در خاک یک سرزمین خارجی نخواهند جنگید، بلکه نیروی هوایی آمریکا مثل گذشته به پشتیبانی خود از نیروهای زمینی عراقی ادامه خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا از اعزام 475 مشاور و خدمه نظامی دیگر آمریکایی به عراق اشاره کرد و تأکید کرد این نیروهای آمریکایی برای آموزش نظامی، امنیتی و حمایت نیروهای عراقی و کرد لازم هستند. اوباما همچنین بر لزوم جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی از بیرون به خاورمیانه و همچنین از خاورمیانه به جهان بیرون تاکید کرد، جریانی که به گفته او باید متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که دولتش به ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیانی که از سوی داعش آسیب دیدند ادامه خواهد داد. Across the border in Syria, we have ramped up our military assistance to the Syrian opposition. باراک اوباما تقویت اپوزیسیون دولت سوریه در مقابله با داعش را یکی دیگر از عناصر اصلی استراتژی خود عنوان کرد که نمی‌توان از بشار اسد حمایت تسلیحاتی کرد، چرا که به گفته او بشار اسد خود مشغول کشتار و ارعاب شهروندان سوریه است و مشروعیت رژیم اسد هرگز باز نخواهد گشت. آقای اوباما گفت: آمریکا در این راه ائتلاف گسترده‌ای را همراه خود خواهد داشت. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، استراتژی مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا را چنین ارزیابی می‌کند:
این استراتژی در حقیقت اینطور که آقای اوباما توضیح دادن یه استراتژی که می‌تونیم استراتژی 3 مرحله‌ای حساب کنیم. مرحله اولش همون حمله هوایی روی مواضع داعش یا خلافت اسلامی در عراق که این چند هفته شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد، این یک فاز اولشه. فاز دوم که اونم تقریبا تا خیلی کمی شروع شده ولی روش بیشتر تاکید خواهد شد در این چند ماهای آینده، و اون کمک هم از نظر اسلحه و هم نظر تعلیم دادن به ارتش عراق خواهد بود، که ارتش عراق بتونه خودش بیشتر در حملات زمینی بتونه به مواضع داعش حمله بکنه. مرحله سومش که مرحله ایست که طولانی ترین مرحلهش خواهد بود و اون ادامه جنگ و توسعه جنگ یا حمله به مواضع داعش در سوریه خواهد بود.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا. جان کری وزیر خارجه آمریکا همکنون در جهت شکل دادن ائتلاف علیه داعش سرگرم گفتگو با کشورهای منطقه است و در خاورمیانه به سر می‌برد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در همین ارتباط بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در این کشور به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزود جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد میتواند در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد گفت او میتواند با خاتمه هرچه سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقش ایفا کند. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانی‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر می‌اندازد. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته. از خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که هنوز در دست ساخت است از بخشی می‌گذرد که اکنون در کنترل گروه خلافت اسلامی است. اما در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و روسیه، همونطوری که در خبر هم شنیدید، آقای بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران صحبت کرده. روابط تجاری ایران و روسیه، این روابط تا کجا گسترش پیدا خواهد کرد؟ این سوالیه که شاید خیلی از کسانی که این روزها حوادث و تحولات اقتصادی در ایران رو دنبال میکنن از خودشون بپرسن. در همین ارتباط فهیمه خضر حیدری این سوال رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون گذاشته.
در پایان این دیدار تفاهم نامه‌ای سه‌شنبه شب بین ایران و روسیه به امضا رسید و گویا امضای این تفاهم نامه رسما به منظور جان دادن به روابط اقتصادی دو کشور انجام گرفته. حجم سالانه مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در حال حاضر حدود 1,500,000,000 دلار هست که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه دو کشور و نزدیکی اونها از لحاظ جغرافیایی در سطح ناچیزی است، به خصوص اگر اون رو مقایسه بکنیم با حجم مبادلات بین ایران با چین یا امارات یا هند یا حتی عراق. در گفتگوهای این هفته هیئت نمایندگی روسیه در تهران با میزبانهای ایرانی گفته شد که حجم روابط دو کشور در آینده نچندان دور میتونه خیلی خیلی زیادتر از اون چیزی بشه که در حال حاضر است. با این حال بعید به نظر میرسه که روسیه بتونه دست کم در کوتاه مدت تبدیل بشه به یکی از شرکای ممتاز بازرگانی ایران.
چرا آقای خاوند، چرا روسیه نتونه یک شریک ممتاز بازرگانی برای ایران بشه؟ فکر میکنید چه موانعی وجود داره بر سر این راه؟
در ورای مشکلاتی که طی این چند سال بر روابط ایران و روسیه سنگینی کرده، در عرصه‌هایی مثل حمل و نقل، تعرفه‌های گمرکی، بانک، ویزا و غیره، نباید از یاد برد که دو کشور رقیب یکدیگر هستند، چون که هر دو نفت و گاز صادر می‌کنند و هدف استراتژیک روسیه این هست که نگذارد منابع عظیم گازی ایران به بازارهای جهانی راه پیدا بکنه. در جریان تحریم‌هایی هم که غرب علیه ایران وضع کرد، روس‌ها کار زیادی برای کمک به ایران انجام ندادند. در حال حاضر به رغم حضور گرایش‌های هوادار مسکو در درون بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی، نگاه‌ها در تهران عمدتاً به سوی سرمایه و تکنولوژی و کالاهای غربی دوخته شده. قرار نیست ایجاد روابط خیلی نزدیک بین تهران و مسکو به چشمانداز بهبود احتمالی روابط بین ایران و غرب ضربه بزنه.
خب صرف نظر از این موضوع آقای خاوند، خود روسیه هم الان تحت تحریم های غرب قرار گرفته و ظاهرا اینطور پیش بینی میکنه که واردات مواد غذایی از ایران رو به روسیه افزایش بده. از اون طرف از روسیه چه کالاهایی میتونه به ایران بیاد؟
روسیه در دو عرصه عمده با ایران همکاری داشته: ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و فروش هواپیماهای غیر نظامی یا مونتاژ اونها در ایران. در مورد نیروگاه بوشهر، کارشکنی روس‌ها کم نبوده و می‌دونیم که هواپیماهای اونها برای ایرانی‌ها ترسافرین هست. در عوض در خیلی دیگر از زمینه‌ها، از جمله نساجی، صنایع چرم، لوازم خانگی و یا صنایع غذایی، ایران در موقعیتی بهتر از روسیه قرار داره. روسیه در این زمینه ها چیز مهمی نداره برای عرضه کردن به بازار ایران. با توجه به همه این ملاحظات، افزایش چشمگیری در روابط دو کشور نمیتونه پیش بیاد جز شاید در به صورت مقطعی و به دلیل تحریم هایی که گریبان روسیه رو گرفته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای تازه تر. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز پنج شنبه در سطح معاونان وزیر در وین برگزار شود. مجید تخت‌روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که این گفتگوها برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک انجام می‌گیرد. همچنین به گفته او، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، مذاکراتی در مسکو با همتای روسیه خود داشته و در تاجیکستان نیز با همتای چینیش گفتگو خواهد کرد. صحبت از تاجیکستان شد. نشست سران سازمان همکاری شانگهای صبح پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان دوشنبه آغاز به کار کرد. رهبران شش کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. ایران در این سازمان به عنوان ناظر حضور دارد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دوشنبه سفر کرده است. در بخش‌های بعدی خبری در این خصوص بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که در اینجا به سراغ پیام‌های شنوندگان رادیو فردا بریم و این پیام‌ها رو با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص، میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی و مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقا من می‌خواستم بپرسم از این مسئولین ایران، ما از قبل مردم ایران دوره قبل از مال حکومت شاه، دوره بعد، ما تمام ضربه هایی که خوردیم تو تاریخ از روسیه خوردیم. این همه تجربه مصیبت‌بار مثل بوشهر، 24 سال میلیاردها دلار ضرر، این تجربه بس نیست برای مملکت ما، برای مسئولین ما؟
خواستم با آقای خامنه ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین، ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی یا اقل کن عشق اونا رو که داره به ما هم نفر 100 تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقل کن یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
باور بفرمایید، امشب میخواد این والیبال نشون بده، من دلهاره گرفتم، چون به قدری این والیبال سانسور میکنن که اصلا گوینده گزارش ورزشی گیج میشه چی رو بگه. بابا خدا وکیلی انقدر با حیثیت مردم ایران بازی نکنید. جایی که منافعتون ایجاد کنه مادر چاوز هم بغل میکنید یا با خانم اشتون میشینید، نکنید این کارا رو، بعدا از شما بازخواست خواهیم کرد. متشکرم.
بهتر از آقای خامنه ای تا دیر نشده نسبت به رفعت خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و همچنین زندانیان سیاسی اقدام کنم. در ضمن یک طلب آموزشم از ملت داشته باشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.